بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث چهارم از باب ششم کتاب توحید. نقل کردن که یهود رفتن به سمت عالمشون و رأس الجالوت و بهش گفتن که این رجل عالم است، یعنی امیرالمومنین، بیا بریم ما هم پیش او تا ازش سوال کنیم. همه با هم دیگه یهود بلند شدن، علمایشون آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، به حساب با بزرگشون دیگه، اون رأس الجالوت، بزرگ علمای یهود. فقیل لهم، که گفته شد به اینا که امیرالمومنین در قصر منتظر باشید تا خارج بشه. رأس الجالوت گفت که ما میاییم سمتش سوال میکنیم، ما اینجا منتظر نمیشیم، میاییم داخل. حتی خارج شاید هم که سب کردن که مثلا حضرت خارج شدن. خلاصه این بزرگشون به حضرت عرض کرد که آمدیم از شما سوال کنیم. حضرت فرمود هر سوالی داری بپرس. خیلی این بزرگ تعبیرها، سل یا یهودی اما بدالک، هر سوالی در هر زمینه ای داری بپرس. اون بزرگ یهودی آمده ممکن است توحید سوال کنه، نبوت سوال کنه، کتابهای آسمانی سوال کنه، انبیا سوال کنه، وحی سوال کنه، اسرار خلقت سوال کنه، پزشکی، نجوم، از هر چیزی ممکنه برای امتحان کردن سوال کنه، علاوه خصوص با توجه به دشمنی که با اسلام اینا داشتن، هر سوالی ممکنه که انجام بده. حضرت فرمود هر سوالی داری بپرس. یعنی غیر از امام معصوم کسی نمیتونه اینطور محکم بگه هر سوالی داری بپرس. خب فقال اسألک عن ربک متا کان، سوال دارم از پروردگار تو در نظام توحیدی شما، این که متا کان، کی بوده است؟
از کی؟
بله؟
از کی بوده؟
بله آره، از کی یا چه زمانی بوده فرق نمی کنه. حضرت فرمود که کان بلا کینونیه، خدا بود بدون بودنی که اون بودن زائد بر ذاتش باشه. کان بلا کینونیه، بودن بدون احتیاج به مکان، بودن بدون احتیاج به یک صفتی به نام بودن که اون بودن نیاز به بقا داشته باشه. من هستم در لحظه اول وجودم، این لحظه اول وجود من باید تمدید بشه به لحظه دوم. چرا؟ چون خودم را بود نکرده ام، کس دیگری مرا ایجاد کرده. چون مرا ایجاد کرده پس من لحظه اول دارم، لحظه دوم دارم. بودن من در لحظه دوم باز مجدد نیاز به چی داره؟ ابقاء دارد. به خاطر همین هیچ موجودی در مخلوقات نمیتواند خودش را از آن اول به آن دوم، از آن دوم به آن سوم، از حال به آینده ببره. هیچ موجودی. اگر این طور بود موجودات برای خودشون بقا اختیار میکردن، مثلا یک کاری میکردن پیر نشن. یعنی حالاتشون، بقایشون دست خودشون نیست، بقایشون قطع میشه، عوامل دیگه میان قطع میکنن. پس در بدو وجود و در بقای وجود، وجودشون دست خودشون نیست، تکوانشون دست خودشون نیست. حضرت میفهمد اول بدون که جنس خداوند تبارک و تعالی سنخش کان بلا کینونیه، یعنی بلا کون. کون خدا کونی نیست که نیاز به کون ثانوی داشته باشه، نیاز به بودن تمدید شده داشته باشه. کان بلا کیف، بنابراین بودن خدا کیفیت ندارد. اینا زیر بنای این هست که خدا کجا بوده. اول حضرت آن آمادش میکنن که بدون در مورد چه خدایی داری صحبت میکنی. خدایی که بودنش از جنس بودن ما نیست، بودن ما جنسش مبدأ دارد، بقا دارد. بودن ما جنسش کیفیت دارد. چرا کیفیت دارد؟ چون هر موجودی خودش هست و خودش غیر خودش نیست، ترکیب شده از نفی و اثبات. هر موجودی در عرض خودش موجود دیگری دارد که از اون موجود متمیز می شود، جدا می شود. میگیم این موجود دیگر نیست، موجود اول و موجود دومی در کنارشه، مثل من و شما، من و این دیوار، من و این درخت، با یک سری چیزها از هم جدا می شویم. این جدا کننده ها اسمش کیفیته. ولی بودن خدا جنسش اولا بدو وجود و ادامه دادن وجود نداره، ثانیاً تمیز نداره، جدا بشه از چیز دیگه نداره. درست شد؟ چون در عرض خدا چیزی مطرح نیست. کان لم یزل بلا کم و بلا کیفن. خدا پیوسته بود همیشه، ولی همیشه بودنش بدون کیفیت و بدون کمیته، یعنی در زمان دائمی نیست، فوق زمانه. شما میفرماید خدا رو نیار در موجودات زمانی، منتها در زمان هی ببر عقب. این میشه موجود ازلی ولی زمانی، موجود ازلی ولی کمیت دار، اندازه دار. بالاخره آن اولش با آن دومش فرق داره، آن دوم با آن سوم فرق در آنات هست، بنابراین زمان محیط به او میشود. ازت میخوام بفهمن نه، اصلا بیرون از زمانه. خب پس کان لم یزل بلا کمن و بلا کیفن. کان لیس له قبل، بود خدا ولی بودنی که دیگه قبل نداره، نمیشه چون در مقیاس زمان نیست، قبل نداره، بنابراین بعد هم خدا نسبت به خودش نه قبل داره نه بعد داره. اگرم تعبیر شده قبل یا تعبیر شده بعد، با این قید است که قبلیتش عین بعدیتش است و بعدیتش عین قبلیتش است، بدون هیچ گونه تغییری، بدون هیچ گونه تفاوتی بین قبلیت و بعدیت، در حالی که در موجودات زمانی قبل غیر بعده و بعد غیر قبله. درست شد؟ پس قبلش محدود به قبلیته و بعدش محدود به بعدیته، پس منتها دارد، پس حد دارد موجودات زمانی، چون قبل و بعدشون متفاوته، ولی قبلیت خدا و بعدیت خدا چون عین هم هست، تنها یک تعبیری است برای خدا، یک تعبیری است برای تعریف خدا. ولی فی الواقع قبلی که ما میفهمیم به هر نحوی که میفهمیم غیر بعده، بعدی که ما میفهمیم به هر معنایی که میفهمیم غیر از قبله. بالاخره شما در یک بستری، در یک فضایی، در یک تعریفی میای قبل و بعد رو تعریف میکنی، در اون فضایی که داری تعریف میکنی قبل غیر بعده، بعد غیر قبله. اگر شما بگی من در یک فضایی تعریف میکنم که قبل و بعد یکی باشه، دیگه قبل و بعدی نیست، یک حقیقته. بگی من قبل و بعد رو یک طوری تعریف میکنم که عین هم بشه، پس دیگه قبل و بعدی نیست فی الواقع. درست شد؟ این که میفرماند خدا قبل القبل بلا قبل، بعد البعد بلا بعد، یعنی قبلیت خدا عین بعدیتشه، بعدیتش عین قبلیتشه. این تعبیر یعنی خداوند اصلا با قبل و بعدها سنجیده نمیشود، از موطن قبل و بعدیها بالاتر است. حضرت این نکات رو دارن میفهمند. بعد به خاطر همین پشت سرش امیرالمومنین فرمود حالا تو که سوال کردی که خدا کی بوده، کی سوال از زمانه، میفرماد نه، هو قبل القبل بلا قبل، خدا قبل را قبل کرده بلا قبلن، بدون اینکه خودش قبل اون قبل ها باشه. اگر خودش قبل اون قبل ها باشه میشه یک فردی از اون قبل ها، یعنی قبل 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 فرد دارد. فردش چیه؟ مثلا من قبل از شما هستم، شما قبل از مثلا همسایت هستی، او مثلا دیرتر از شما به دنیا آمده، او قبل از مثلا بچه خودش هست، قبل از نوه. درسته؟ من بعد از پدر بزرگ خودم هستم، پدر بزرگم قبل منه. ما افراد قبل و بعد هستیم، یک فرد از افراد ماهیت و معنای قبل. معنای قبل افراد مختلف دارد، درسته؟ معنای بعد افراد مختلف دارد که تطبیق میشه، شما بعدی، بعد از پدرتی. قبل افراد دارد، یک فردش پدر شماست، قبل از شماست. حالا میفرماید خدا فرد قبل نیست، منتها فرد اول، که بگی قبل کل قبل های، میفرماید نه، بلا قبلن قبل کل شیه، قبل بلا قبله. درست شد؟ منظور اینه قبل القبل، چون خدا اصلا بساط و سفره قبلیت و بعدیت رو خودش ایجاد کرده، پس سفره قبل و بعد پایین تر از خداست، در عرصه خود خدا اصلا قبل و بعد راه نداره. هو قبل القبل بلا قبل. خب در ضمن توجه بکنید که حضرت دارن با اون نخبه یهودی ها صحبت میکنن، یعنی نفر اول یهودی، کامل متوجه میشه حضرت چی میفرمان. بله، ولا غایت ولا منتها، خداوند غایت ندارد، منتها هم ندارد. چون اگه غایت می‌داشت، یعنی یا منتها می‌داشت، خدا محدود می‌شد. یعنی اینطور نیست که ما که داریم میگیم خدا قبلها را قبل کرده و خودش قبل کل شی نیست، چون جزء این قبلها نیست اصلا، ولی خدا یک انتهایی داره، یه غایتی داره، یه نهایت کاری داره که از اون سر محدود بشه. نه، پس بنابراین معنا این میشه که وقتی غایت و منتها هم ندارد، پس بعد کل شی هم هست، به همون معنی که قبل کل شیه. اینجا معلوم میشه که چرا حضرت فرمودن اول که کون خدا بلا کیفه، کون خدا بلا کینونه نیته، بودن خدا جنسش از جنس بودن ما نیست. این خیلی مهمه که آدم این مطلب رو از روایات بتونه به قول بنده میخشو محکم کنه. یعنی این اگه مطلب واضح بشه برای انسان، قطعی بشه که آقا سنخ خدا با سنخ خلق اساسا متفاوته، این خود به خود پنبه وحدت وجود زده میشه. نمیگم اینو محکم کنیم که وحدت وجود رو بزنیم ها، این غلطه. نه، اگر واقعا ببینیم بینی و بین الله از روایات ما این توحید را میفهمیم، خود به خود توحیدهای دیگه نفی میشه. اصلا توحید هر توحید یهود باشه، هر توحیدی میخواد باشه، اول مدعای اهل بیت ما بفهمیم چه جور خدایی رو دارن تعریف میکنن. این مطلب مهمی. بعد حضرت پشت سرش فرمودن انقطعت عنه الغایه و هو غایت و کل غایه. انقطعت عنه الغایه، غایت از خدا منقطع شده، یعنی اصلا حقیقت غایت به خدا نمیرسد، خدا غایتمند نیست، امکان فرض و طرح غایت برای ذات خدا اصلا شدنی نیست، محاله. در عرصه خدا، در ساحت خدا صحبت از غایت نمیتوان مطرح کرد، صحبت از انتها نمیتوان، چون مساوی با حد دیگه، غایت مساوی با حد، حد اونجا مطرح نمیشه. بعد حضرت فرمودن و هو غایت و کل غایه، و خود خدا غایت هر غایتی است، یعنی تمام حدها به خدا برمیگرده. یعنی خدا حدود را، غایت رو به معنی حد بذارید فعلا برای که معلوم بشه، غایت رو بذارید حد، هر چیزی غایتی داره، یک انتهایی داره، یک مبدعی داره، یک منتهایی داره، درسته؟ یه قرض، یک هدفی داره، یه اندازه‌ای داره، یه حیطه وجودی داره، درسته؟ خدا غایت کل غایته، یعنی همه غایت‌ها رو خدا بسترش رو پهن کرده، پس خودش دیگه غایتمند نیست. پس در حقیقت معنای این غایت و کل غایه، این خیلی نکته مهمی ها، تو شرح ها من ندیدم کسی اشاره کرده باشه به این، معنای این غایت و کل غایه همون مثل قبل القبله، انگار میخواد حضرت بفهمند خدا غایت ها را غایت کرده، خدا غایت ها را ایجاد کرده، خدا غایت ها را جعل کرده، نصب کرده، آفریده، پس خودش غایت نداره. مثل که فرمود خدا قبلها را قبل کرده، کیفها را کیف کرده، پس خود خدا کیفیت ندارد. این غایت و کل غایه هم این معنا را میخواهد بگوید، نه این که بگیم خب غایت کل غایت یعنی این که من مخلوق که میخوام حرکت کنم غرضم چیست، مثلا بهشت است، بعد از بهشت چیست، اعلی علیین است، غایت منه دیگه، غایت آخرین چیه، ذات خداست. اینجوری بعضی معنا کردن، این غلط هستن، فضای حدیث این نیست، صحبت این حرفا نیست اصلا تو حدیث. خداوند غایت کل غایت است، یعنی غایت ها را، کل غایت ها را خدا غایت کرده. حالا این توضیح به همین مقدار کفایت. فقال رسول جالوت، رسول جالوت گفت که امزو بنا فهو اعلم مما یقال فی، بیاید بریم، این عالم تر از اون چیزی که میگن یکی از علمایی، یعنی در عرض علما نیست، چون گفته شد که این عالمه، گفتن علی بن ابی طالب عالم، بیا بریم باش بحث کنیم. این میگه که نه، این عالم تر از عالم هاست، یعنی بالاتره. حالا چرا پس ایمان نمیارن؟ این نکته ایه، این باید بررسی بشه. در قضیه مباهله هم همینه، اینا حاضر نشدن مباهله کنن دیگه، فهمیدن که این مباهله کنن شکست خواهن خواهن، پس چرا ایمان نیاوردن؟ حاضر شدن جزیه بدن، چون نتیجه چی شد دیگه، اونا آمدن در حکومت پیغمبر اکرم، معاهده رو قبول کردن، جزیه میدادن، ماه به ماه نمیدونم پول میدادن، مالیات میدادن، فلان، حق تبلیغ دین نداشتن، حق چیکار نداشتن، ولی اسلام رو قبول نکردن. چرا قبول نکرد؟ این یه بحثی باید در جای دیگه بحث بشه، این خیلی بحث شیرینیه، خیلی بحث زیباییه، آیات قرآن رو محکم هم دارد، این پیچیدگی وجود انسان رو میرسونه، عظمت وجود انسان خیلی مهمه. گفتم جاش اینجا نیست، نمیخوام وارد بشم، فقط همین مقدار. چرا این الان رسول جالوت و اون افراد دور، چرا ایمان نمیاریم پس؟ شما که داری میگی اعلم از اون چیزی که درش گفتین عالم تر از ماست، بالاتر، چرا پس بهش ایمان نمیاری؟ چرا سر تسلیم جلو شروط نمیاری؟ ها، چرا میگی النار وللعار؟ لحظه آخر میگه آه توبه کن، میگه نه آتش میرم، ولی این چجور میشه که این اتفاق میفته؟ و نمونه های زیاد داره، آیات قرآن داره که اگر انرعو کل آیت لا یؤمنو بها، خیلی تعبیر قرآن عظیمه، قرآن ها دقت بکنید، انرعو کل آیت، اگر ببینن همه آیات را ایمان نمیاره. چرا این چجور انسان چجوریه که اینطور است؟ و بچه درسی برای ما داره که ما خودمون رو بند افراد نکنیم. پس چرا فلان گروه ایمان نمیاره؟ پس اگه حرف ما درسته چرا اکثرا مثلا مخالفن؟ یعنی اگه انسان شناسی کامل بشه، قوی بشه، انسان از مدار کثرت ها و اینا میاد بیرون، اصلا ملاکش میشه حق. این که حضرت امیر فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس اهلش هم میشناسید، دیگه عدد مطرح نیست، اصلا کیفیت در این چیزا مطرح نکم میاد. خب حدیث پنجم، جاء حبر من الاحبار الى امیر المؤمنین، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که همین عالمی از عالمهای یهودی آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، عرض کرد که یا علی متا کان ربک، از چه زمانی پروردگار تو بوده، مبدأش کیه؟ این سوال از کجا برمیخیزد؟ قبلا اشاره کردیم چرا این سوال برای انسان پیش میاد؟ انسانی که می نشیند در خلوت خودش فکر می کند و قبول می کند که خدایی هست، تا اینجاشو قبول می کنه، لذا نمی گه به چه دلیل خدا هست، میگه خدا از کی هست، یعنی خدا رو قبول داره، ولی خدا را شبیه به مخلوق قبول کرده، از تشبیه میاد، از ضعف ذهنه، ضعف قدرت ذهن که امکانش البته براش نیست. هی میگه خب بریم خلق قبلی، بریم پدر بزرگ، بریم مادر بزرگ، بریم حضرت آدم، بریم تو خاکا، بریم تو زمینای قبلش، بریم تو بیگ بنگ، بریم تو فلان، بریم قبل، بریم قبل. خب دیگه اون اول اول که هیچی دیگه نیست، میخواد اولین موجود ایجاد بشه، اونجا خدا هست. بعد میگه خب حالا خدا چقدر بوده؟ در حقیقت خدا از کی بوده، این یک سوال دیگری است که الان میخوام بعد مطرح کنم. این خدا از کی بوده یعنی خدا را چه کسی آفریده؟ در حقیقت برگشت به این میکنه،
بود شده
کسی بودش کرده، معناش همینه. اگر شما سابقه نیستی برای خدا تصور میکنی، این یعنی که کسی دیگه آفریدش. حالا ممکنه کسی بگه نه آقا ما سابقه نیستی برای خدا قائل نیستیم، خدا همیشه بوده ولی در زمان بوده، یعنی آنات وجودیش متفاوته، پس همیشه بوده ولی آنات وجودیش متفاوت بوده. این بعد با این سوال ها، با این پاسخ هایی که حضرت دادن که مکررم گفتیم، با اینها پاسخ داده میشه که اصلا موطن زمان پایین تره، به دلیل اینکه اگر خدا زمانی باشد محدود میشود، مرکب میشود، از بساطت میافتد، با توضیحی که سر جای خودش داره. لذا وقتی گفت متا کان رب، خدا از کی بوده، حضرت فرمود که مادرت به عزایت بنشینند و متا لم یکن حتی یقال متا کان، خدا کی نبوده که بهش بگیم کی بوده، مبدأ وجودی نداره، چون اصلا متا اونجا راه نداره، کی اونجا راه نداره. کان ربی قبل القبل بلا قبل و بعد البعد بلا بعد ولا غایته ولا منتها لغایته، خدا غایت و منتها ندارد، قبل و بعد ندارد، قبل ها و بعد ها و غایت ها همه مادونه. به خاطر همین پشت سرش حضرت فرمود انقطعت الغایات عنده، غایات نزد خدا منقطع میشه، درست شد؟ فهوه همیشه خون منتها کل غایه، همیشه خون منتهی کل غایه، خدا همه غایت ها را انتها دار کرده، چون غایت یعنی انتهای حد یک شی دیگه، غایت یعنی نهایت دیگه، آخرش، خدا منتهی یعنی خدا انتها و نهایت قرار داده برای هر غایتی، یا هم خدا منتها کل غایه، پشت کل غایات خداست، پس خود خدا دیگه تو غایت ها نیست. هر دوش درسته، هر دوش میشه خون، هر دوش هم درسته، به یک معنا برگشت میکنه. خب این خیلی مهم هست این نکات. بعد اون هبر یهودی، اون عالم یهودی به حضرت درس کرد که افنبیون انت، تو پیغمبری که اینطور داری مطالب رو مثلا به این عظمت مطرح کردی و اینها. فقال ویلک، وای بر تو، انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، وای بر تو، من عبدی از عبدهای پیغمبر هستم. خب این حدیث تمام. حالا ادامه رو بخونیم. کلینی میگه و روایت شده که حضرت سوال شد، امیرالمومنین سوال شد، اینا کان ربنا قبل ان یخلق السماء و ارضا، یا امیرالمومنین یک آسمانی داریم یه زمینی داریم، اینا مکانه، قبل اینکه این مکانها باشه خدا تو کدوم مکان بوده؟ قبل از خلقت مکان، مکان خدا کجاست؟ همین دیگه. حالا چون ما حل گشته آسان شده، ولی واقعا تصورش، یعنی ما تصور کنیم یک چیزی را، یک حقیقتی را که در اوج حالا قدرت و علم و فلان و نهایت کمال هم از مکانم نداره. گفتم همش ما رنگ سیاه، یک فضایی، یک جا، همش تو مکان. اونم هم همین سوالشه، میگه قبل از خلقت آسمان و زمین، یعنی منظورش قبل از مکانه، خدا کجا بوده؟ حضرت ببینید چه پاسخی دادن، چقدر این پاسخ عظیمه. فهمون عین سوال عن مکانن، سوال از مکان کجاست؟ سوال از مکان جاش کجاست؟ جای طرح این سوال کجاست اصلا؟ و کان الله ولا مکان، در حالی که خدا بود و مکان نبود. یعنی طرح سوال مکان اصلا اونجا راه نداره. همچنین پس ما استفاده میکنیم زمان، همچنین کیفیت، همچنین حد، همچنین ترکیب، همچنین معیت، دوئیت، اثنینیت، عدددار بودن، هم ارزی، تمام اینها اونجا راه نداره، همه اینا نفی میشه. دارید میبینید به بیانهای مختلف در احادیث، به ادبیات گوناگون هی دارن اهل بیت یک مطلب رو تأکید میکنن. حالا من چند نکته نوشتم در مورد اون جمله انما انا عبد من عبید محمد. یک، این که جواز تسمیه به عبد النبی، حضرت میگن من عبدی هستم از بندگان پیغمبر. طبیعتا اگه چنین اسمی جایز نباشه امیرالمومنین به کار نمی بردن. آره، انا عبد النبی. حالا من عبیدشو حذف کنین، گفتم همیشه جملات رو باید آدم خلاصه کنون روح مطلب رو به دست بیار. من بنده ای از بندگان اویم، از بندگانشو حذف کنین، یعنی من بنده اویم دیگه، درسته؟ و فقط هم من بنده او نیستم. نکته دوم، انا عبد من عبید. اون عبید کیان؟ همه انبیا، اولیا، ملائکه، انسان ها، همه بندشن. نه اینکه وقتی امیرالمومنین بنده پیغمبر هست با اون فضائل، افراد دیگه چی؟ به طریق اولا حتما هستن. این عبدیت به چه معناست؟ این عبدیت به معنای وجوب اطاعت محض، لزوم اطاعت محض و مالکیت پیغمبر نسبت به مادون. اینا روایات چون داره دارم میگم که پیغمبر مالک کل عالم هستیست، مالک بهشت است، مالک جهنم است، مالک دنیا است، مالک آخرت است، مالک عالم ذر است، مالک همه انسان هاست، مالک النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جان افراد، آبروی افراد، همه چیشون مال پیغمبره. پس من عبد تو هستم یا رسول الله، به این معنا که تمام آنچه دارم مال توه و طبیعتا مملوک باید مایملک خود را در راه رضایت چه کسی خرج کند؟ مالک خودش. اگر مالک آمده به شما مثلا سرمایه ای داده و این سرمایه مال خودش هست، نه اینکه به شما تفویض کرده گفته من دیگه مالک نیستم، مالک هست و برای شما راهی هم مشخص کرده و بر شما واجب از او اطاعت کنی، باید این مال رو در چه راهی خرج کنه؟ در راهی که خودش میگه. علل خصوص که اگه اون مالک چی باشه؟ رؤوف باشه، حکیم باشه، مدبر باشه، دلسوز باشه، بی‌نیاز از تو باشه. او دیگه وقتی به تو میگه اینو تو این راه خرج کن، تو این راه استفاده کن، همون میشه دیگه لزوم اطاعت بگم. پس امیرالمومنین میفهمد انا عبد من عبید محمد، یعنی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی من به طور کامل تسلیم او هستم و هر آنچه دارم از او دارم و او به من داده و در راه او هم خرج میکنم. به خاطر همین یکی از نیتهای عبادات به طور کل عبادات کسب رضایت رسول الله، امتثال امر رسول الله. نماز میخوانم به خاطر اینکه پیغمبر فرموده نماز بخوان، الله اکبر، رسول خداست. روزه میگیرم چون پیغمبر دستور داده. حج میرم، زکات میدم، خمس میدم، هر کاری میکنم امر بر نهی از منکر میکنم یا هر کار خیر دیگه ای که میکنم. این تو روایت هم زیاد شواهد داره، خیلی زیاد هم داره، اگرچه روش در فقه خیلی کار نشده ولی خیلی شواهد داره، از جمله زیارت عاشورا، انی اتقرب الی الله و الی رسوله، تقرب به خدا، تقرب به رسول، هر دو. نه اینکه تقرب به خدا، اگه تقرب به رسول بشه شرک میشه، نه، اصلا تقرب به خدا در قالب تقرب به رسول متجلی میشود. حدیث ششم تقریبا تکرار همین احادیثی که خوندیم، سریع‌تر میریم. امام صادق علیه السلام فرمود، خب یه نکته حدیثی هم بگم بد نیست. حدیث چهارم اگه دقت کنید، سند حدیث چهارم این شکلی بود، عدتم من اصحابنا، کلینی میگه گروهی از اصحاب ما، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از محمد ابن خالد برقی که در دوره تقریبا میشه امام رضا علیه السلام، رفعه، نگفته از کدوم امام، مرفوع حدیث رو نقل کرده. اصلا از امامی نقل کردین چیه؟ خودت بودی؟ ماجرا چی؟ از کی دارین؟ بعد یه دفعه میگه اون زمان امام رضا، اون عالمی که بوده، محمد ابن خالد برقی، میگه گروهی از یهود جمع شدن پیش امیرالمومنین. خب شما زمان امام رضا، زمان امیرالمومنین نبودیم، داستان از کجا داری نقل میکنی؟ اینها رو بعضیا دلیل بر ضعف حدیث گرفتن، گفتن این حدیث ضعیف السنده. چرا؟ چون بین راوی این حدیث و امیرالمومنین خیلی فاصله بوده، 150 تا 170 سال فاصله بوده. اینم که نبوده اونجا، ما که نمیدونیم از کجا نقل کرده. خب ما چطور میایم اینا رو درست میکنیم؟ با دو راه، چندین راه، من دو راه خیلی متقن‌ترشو که سریع‌تر میشه گفتم میگم. یک راه اینه که خب اون محمد ابن خالد برقی جز علما هست یا نیست؟ هست. جز اهل حدیث هست یا نیست؟ علل قاعده اهل حدیث هست. خودش نقل میکنه؟ از امام نقل میکنه، حالا از امام رضا بود یا از امام کاظم، از امام صادق. وقتی کسی به عنوان یک عالم شیعه مطرح شد، به عنوان یک انسان راستگوی ثقه مطرح هست، او وقتی میگه آمده برای شما، به قول شما رفتی منزلش، نشستید با هم صحبت دارید میکنید، عالم دین هم هست، به شما یه دفعه میگه گروهی در زمان امیرالمومنین جمع شدن، مثل همین الان یه نفری به شما عالم شروع کنه بگه در زمان پیغمبر گروهی آمدن خدمت پیغمبر، شما دیگه طبیعتا ازش سوال نکن آقا این از کدوم کتاب داری میگه، چون میدونی این آدم داره از کتاب میگه، از سند داره میگه، وقتی داره به شما دین یاد میده از خودش در نمیاره بگه. این که نکته اول. نکته دوم که شبیه همین حدیث، همین رأس الجالوت در حدیث ششم آمده، حالا درسته با سند دیگه ایه، ولی اونجا میگه ان ابی عبدالله قال قال رأس الجالوت یهود، امام صادق فرمود که رأس الجالوت به یهودی ها گفت، چنین چنان که حالا میخونیم الان، اونا گفتن که رأس الجالوت به یهودی ها گفت مسلمین گمان میکنن که علی ابن ابی طالب خیلی در قوه بحث قویه و عالم ترینشونه، بیاین بریم پیشش تا من یک سوالی ازش بپرسم و نشون بدم که این خطا کاره. اصلا آمدند برای اینکه امیرالمومنین تخطئه کنند، نیامدند برای پذیرش. جوابای سوال قبلم داره معلوم میشه، نیامدند برای پذیرش، نیامدند دنبال حق، اصلا نبودن، آمدند برای جنگ. تو جنگ فعلا شکست خوردن، نرمش قهرمانانه، فعلا بریم عقب، فعلا حالا حرفاشون قبول کنیم تا از یک جای دیگه فکر کنیم سر فرصت بزنیمشون. میگیم آقا چرا مباهله نپذیرفتن؟ چون دنبال پذیرفتن نبودن، حالشون به پذیرفتن نبوده اصلا، میخواستن که نپذیرن، حالا آمدن اینجا شکست خوردن، ترسیدن، وحشت کردن که اگر دعا کنیم و اونا ما رو بزنن زمین از بین میریم، گفتن خیلی خب فعلا شرایطشون رو میپذیریم، میریم عقب تا در شرایط مجدد کار خودمون رو کنیم. این پاسخه. حالا میخوام بگم که اینجا در این حدیث از امام صادق علیه السلام داستان داره بیان میشه و طبیعتاً اینجور امور رو خود ائمه خبر میدادن که در زمانهای گذشته چنین چنان شده. خب اون رسیده به دست احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اونم به پسرش گفته و اینطور در کتب حدیثی این مطلب چی شده؟ آمده. خب این نکته حدیثی رجالی درایه‌ای بالاخره. حدیث ششم یا نه شش؟ بله ششم. از امام صادق علیه السلام رأس الجالوت به یهود گفت که مسلمین گمان میکنن که علی ابن ابی طالب اهل جدال ترین، یعنی بحث ترین و عالم ترین، بیایم بریم سوال کنیم که خطاشو در اونجا به شما نشون بدن. پس گفتش که یا امیرالمومنین انی اريد ان اسالک عن مسالته، من میخوام سوالی بپرسم. از افتم سل اما شئت، هر چی دوست داری بپرس، هر سوالی میخوای. عرض کرد یا امیرالمومنین متا کان ربنا، خدای ما کی بوده است، از چه زمانی بوده است؟ قال یا یهودی، حضرت فقال له یا یهودی، ای یهودی، انما یقال متا کان لمن لم یکن، به کسی گفته می شود از کی بوده که نبوده باشد. فکان متا کان، پس شد زمانی که شد. به کسی که نبوده بعد بود شده گفته می شود که حالا شد، حالا هست. از براش معنا داره، از این زمان شد. اما خداوند تبارک و تعالی کائنون بلا کینونیه، خدا بودنش اون خود بودن، بودن ایجادی نیست که بود شد. کینونیه یعنی معنای مفعولی کون. یه وقت شما میگی کننده یعنی کون دهنده، یک چیزی کون میگیرد، مکون میشود، این مکون شدهه الان که هست، هستیش هست دیگه، هست، ولی معنای هستیش مفعولیه. الان من و شما هستیم، ولی معنای بودن ما چیه؟ معنای مفعولیه، یعنی داره از جای دیگه به ما افاضه میشه، هم در مبدأ هم در غایت. اما خداوند بودنش، بودن انفعالی و مفعولی و پذیرندگی و ایجاد شدگی نیست. وقتی شما میگی خدا کائنه، هست، هستیش نه یعنی هستی که امکان داره از جای دیگه بهش افاضه شده باشه. حضرت فرمود خدا کائنون بلا کینونیه، کائن بدون کینونیته، کائنون بلا کان بلا کیف، خدا بودنش بودنیست که بدون کیفیته. مثلا یک جور میشه اینجوری خون، جورای دیگه هم میشه این حدیثو خون، من نمیخوام دیگه وارد بشم، هی شکلهای مختلف میشه مثلا خون. هو کائنون بلا کینونیتن کائن، بلا کینونیتن کائنن، اینجا جمله تموم بشه. خدا بودنش بودنی بدون بودن بود شده هست، یعنی کائن میشه حادث، اینجا بودن خدا حادث نیست، اینجوری هم میشه خون. کان بلا کیف یکون، خدا بودنش کیفیت نداره. بلا یا یهودی، ثم بلا یا یهودی، بله ای یهودی، بله بله ای یهودی، از اینجوری فهمم خدا اینجور بودنی داره. فکر کردی یه جوری جواب میدم که تو باید بتونی منو گیر بندازی؟ اینجوری نیست، حضرت منظورش این بود. کیف یکون له قبل، چطور ممکنه برای خدا قبل باشه در حالی که خدا قبل را قبل کرده، بدون غایت و بدون انتها، بدون انتهای غایت، و خدا غایتی ندارد، لا غایت الیها، خود خدا حد نداره، غایت نداره، انتها نداره، و همه انتها را خدا انتها کرده. انقطعت الغایات و انده، غایات نزد خدا منقطع شده و خدا غایت کننده هر غایتی است. فقال اشهد ان دینک الحق و ان ما خالفه باطل، شهادت میدم که دین تو حق است و هر چی مخالفتش کنه باطله، شهادتی از روی نفاق. آیه قرآن دیگه، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، نشهد انك رسول الله، بعد خدا میفهمه که اینا راست، حرفشون درسته ولی دارن دروغ میگن. والله یشهد که ان المنافقین لکاذبون، حرف درسته ولی مطابق درون قلب خودش نیست. پس گاهی منافق همین کارو میکنه دیگه، میگه حرف درسته. خب هفت، قلت لعبی جعفر، حدیث بسیار مهم، یک کلمه ای توش داره، اون کلمه خیلی مهمه. زراره میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که اکان الله ولا شی، آیا اینطور بود که خدا باشه هیچی نباشه؟ حضرت فرمود نه، بله اینطور بود. گفتم فعینه کانه یکون، اگه خدا بود و هیچی نبود پس خدا کجا بود، مکان خدا کجا بود؟ حضرت فرمود متکئن فاستوا جالس، حضرت تکیه داده بودن، نوع نشستنشون عوض کردن، فستوا جالسن، یعنی نوع نشستن بدون تکیه رو میگن استوا، یعنی به خودش تکیه زد، نه دیگه این حالت بود، حضرت حالتشون عوض کردن، درست شد یا تکیه خارج شدن. و قال احلت یا زرار، این جمله مهمه، احلت یعنی تکلمت بالمحال، حرف محال زدی، حرفی که از اساس غلطه زدی، گفتی خدا پس کجا بود؟ حالا جهتش کجایه؟ جهت محال بودن کجایه؟ حضرت میفرماید سألت عن المکان از لا مکان، در اون جایی که اصلا مکان نیست سوال از مکان کردی، محال دیگه. خیلی حدیث مهمیه، قاعده رو قشنگ روشن کردن. میبینید که اگر انسان با احادیث سر و کار داشته باشه مطلب واضح بیان شه، حوصله میخواد، یه خورده حوصله میخواد، میخواد باب بعد باب بعد باب بعد، کم 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 کم، دو دور سه دور اگر اینا خونده بشه در حوزه‌های علمیه، کتاب و توحید کافی خوانده بشود، استاد خودش بره اینا رو مطالعه کنه، شعرها رو نگاه کنه، اینها رو بیاره درس بده، ولی دو دوره بذارن، سه دوره بذارن. الان ما دور اول کافیه، اگه این دور بشه دور دوم، مثلا کتاب و توحید به عنوان نمونه، ما مثلا مرآت العقول علامه عیسی رو میاریم، کتاب مرآت العقول رو درس میدیم، میشه دور دوم، یک لول میره بالاتر، کلمه به کلمه، لغت بررسی دقیق با شرح علامه عیسی. دور سوم لول بالاتر اینه که نه، دور سوم که میخوایم کتاب توحید رو بخونیم، کل شرح‌ها رو نگاه میکنیم، یعنی مقایسه مبانی، این جمله رو اون مبنا اینطور معنا کرده، این مبنا اینطور معنا کرده، اون مبنا اینطور معنا که اشتباهش اینه درستش اینه. دور بالاترین که بالاترین فاز هست این هستش که خب حالا که همه شهرها رو دیدیم و حالتها رو دیدیم، حالا همه رو میذاریم کنار، بعد از اینکه همه راه رو رفتیم، حالا میگیم نظر درست چیه، خودمون، اون چیزی که خودمون فهمیدیم، اون دور چهارم بالاترین حده، یعنی بعد از دیدن تمام تفسیرها از حدیث، حالا ممکنه شما خود بشینی فکر کنی چیزی به ذهنت بیاد که به ذهن کسی تا حالا نیامد، میشه، چون باب علم بسته نیست، چون کلمات اهل بیت معانیش محدود نیست، میتونه معانی مختلف داشته باشه، حالا خودت میشینی فکر میکنی و نکات جدید به دست میاری، اون میشه مرتبه بالاش. حالا اگه بالاخره تو حوزه علمی هم همینه، بالاخره طلبه میاد 15 سال 20 سال 25 سال 17 سال 12 سال درس میخونه، خب تو هر سالش یک دور کتاب توحید رو درس بدن. الان کتاب توحید تا اینجا چند جلسه شده؟ فکر میکنم 13 تا جلسه شده، درسته؟ جلسه 12 این جلسه، خب 12 ما ادامهش هم بریم، مثلا فرض کنین بشه 35 جلسه، 35 جلسه نهایتا تو طول سال تقسیم میشه یک سال، خب سال بعد دو مرتبه، سال بعد دو مرتبه، توحید تقویت بشه، ولایت هم تقویت میشه، همش پیدا
میشه. کسی
که 4 بخونه 4 حلقه پیدا شده، کمه حدیث هشتم، عطا از امام صادق علیه السلام، باز هبری از احبار یهودی آمد خدمت حضرت امیر، سوال کرد پروردگار تو از کی بوده؟ حضرت فرمود وای بر تو، انما یقال، همانا گفته می شود، متاکان لما لم یکن، و اما ماکان فلا یقال متاکان، چیزی که همیشه بوده، کونش کون انفعالی و مفعولی نیست، کونش از جای دیگری نیامده، کونش به چیز دیگری به هیچ وجهی وابسته نیست، به این که گفته نمیشه که متاکان که از کی بوده، چی از نداره دیگه، این بودنش مساوی با خودشه، مساوی با بودنه، خودش مساوی با بوده دیگه، از نداره دیگه. شما اگه بگی از، یعنی یه چیز دیگه اینو ایجاد کرده، پس سوال از خدا نمی کنی. از کی بوده یعنی چجوریه، مثلا یعنی عدم بوده، عدم بوده یک چیزی به وجودش آورده، یا خودش از تو عدم خودشو به وجود آورده، درست شد؟ پس این سوال طرحش غلطه، اینو باید بفهمه طرف. حضرت فرمود که بله اینطور، کان قبل القبل بلا قبل، خدا قبل بوده، قبل همه قبلها بوده، بدون قبلیت و بعد همه بعدهاست بدون بعدیت، ولا منتها و بدون منتها، بدونی که خدا بعد همه بعدهاست، نه اینکه خب یک زمانی این بعدیها تموم میشن بعد خدا میمونه بعد اون خدا هم باز تموم میشه، بعد همه بعدها، نه بعدی در عرض زمانی همه بعدها، درست شد؟ برای میفهمم بلا بعدن ولا منتها، بدون بعدیت و بدون انتها، حد نداره، خدا در زمان نیست، منتها زمان ازلی ابدی اینطوری نیست، اصلا در زمان نیست، خب ولا منتها، ولو منتها غایتن لتنتهی غایتو، که نتیجهش این بشه که غایت خدا تمام بشه، انتها پیدا کنه، خدا اینطور نیست. گفت تو نبی هستی؟ حضرت فرمود لأمک الهبل، حضرت بالاخره بهش همون شبیه سکلت که امک و اینها هست، لأمک الهبل، شبیه همون یک نحوه نفرین و مثلا که تذکر بدن به خودش بیاد که این حرفت خیلی دور از آبادیه، مثلا مثل اینکه مثلا میگم به زبان فارسی ها میگه او مثلا او چی داری میگی مثلا مواظب باش مثلا یه همچین چیزی یک علامت خطر علامت هشداره لعم مکل هبل مثلا وای چی داری میگی کجایی پرت نباش مثلا یه همچین چیزی من عبدی از عبید رسول الله هستم مثلا خط قرمزه پا رو خط قرمزه گذاشت میگی من پیغمبرم نه چی داری میگی مثلا یه توبیخ شدید سکلت که اومد که ببینید که الهی بمیری مثلا از اینجوری نه بمیری که مادرت به عذاب بشه مادرت به عذاب بشینه خودش یک نحوه هشداره نه اینکه اون معناش مراد باشه
مدح و
اعجاب
مدح و اعجاب همین کلمه
لعمک الحبل حالا اینجا بالاخره اعجاب نیست چون حضرت که به تعجب نیومدن صرفو به تعجب یعنی به این معنا که با ناراحت شدن صرفی که حرفت خیلی غلط یعنی داری وارد خط قرمز رو داری میشکنی خیلی حرفت غلطه خیلی غلطه یه همچین معنایی داره خیلی باب هفتم باب نسبه باب نسبت خیلی باب مهمیه تعبیر باب تعبیرش از روایات گرفته شده تعبیرش خودش داله بر عظمت مطلبه چرا؟ چون نسبت الرب نسبت پروردگار شناسنامه پروردگار نسبت یعنی چی؟ نسبت یعنی مشخص کردن یک شی به جهات وجودیش در عالم خلق ها نسبت شما شناسنامه شما یعنی جهات وجودی شما رو طوری برای من تعریف کنن که من کامل شما رو بتونم از غیر تشخیص بدم حالا نسبت پروردگار یعنی تعریف کردن خداوند به اون صفاتی به اون اموری که شما خدا رو با خلق مخلوط نکنی خلق رو با خدا مخلوط نکنی درست شد؟ میخوایم تعریف خدا رو یاد بگیریم گفتیم تعریف های خدا اصلش به چیه؟ به تنزیهه تعریف خدا به تنزیهه اگر وارد تعریف های توصیفی بخوایم بشیم آمدیم تو دایره اسماء و صفات ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا تعریف به توصیف نمی شود تعریف به توصیف اگه بخوایم بکنیم باید آیات خدا رو تعریف کنیم ذات خدا تعریف به توصیف نمی شود پس باب و نسبه یعنی حواست باشه که خدا رو به این و این و این و این و این و این توصیف نکنی یا خدا اینطور و اینطور و اینطور نیست تنزیهیه باب و نسبه خدا مثل خلق نیست معناش اینطور می شود حدیث اول عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام ان الیهود یهود آمدن سوال کردن از پیغمبر اکرم گفتن ان سب لنا ربک خدا تو برای ما توضیح بده مدعای تو چی هست داری به کدوم خدا دعوت میکنی در اسلام حق مسائل توحیدی چه جور مسائلی هست درست شد این سوالشون بود حضرت فلبس سلاسن لا یجیبهم سه روز توقف کردن جوابشون ندادن سه روز مکس کردن این مکس از عدم دانستن نیست علل قاعده و بل بداه چرا؟ چون نمیشه پیغمبر اولین جملهشون این باشه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا دعوت به توحید کنن و ندونن این توحید چی هست یا مثلا پیغمبر مثلا مسائلشون رو با فکر به دست میارن میشن شب هی فکر میکنن جزوه میبیسن هی مثلا نستجیر و بلا کاغذ چیه این چک نویس باز خط میزن نه این که نشده این نیست که این نحوه که مال نبوت نیست که چرا پس پیغمبر اکرم سه روز صبر کردن برای این که علل مختلف میتواند داشته باشد یک جلب توجه مخاطب به اینکه سوال عظیمی کردی باید صبر کنی که اون پاسخی میدم بگیری یک دو این که بگن من از خودم نمیگم من منتظر وحی میشوم یعنی میخوان به اونها با تعریفی که اونها از وحی دارند حضرت بگن من باید برای گرفتن برای فهم اونها برای گرفتن مطلب باید وحی بشه چون سوال عظیمیه وحی سنگینی خواهد بود چون وحی سنگینی من باید آمادگی پیدا کنم مثلا یه همچین مفاهیمی رو بخوام به اونها القا کنن که پاسخی که میخوام بهتون بدم از جانب خودم نیست البته اینا تأثیر روانی در طرف مقابلم داره هم درست مطلب رو سعی میکنه بفهمه مثل که شما من دارم این مطلب میگم سکوت کنم یه دفعه شروع کنم باز به صحبت کردن مثلا این مدت سکوت طرف میگه این چی میخواد بگه الان بعدم حضرت میخوان بعد از این که حضرت اون وحی رو بیان میکنن بعد سه روز دیگه اونها به این راحتی تسرع نمیورزن به رد کردن زود رد کنن میگن آقا این بعد سه روز رفته وحی و ارداشت آورده این یه چیز ساده ای نباید باشه یعنی میگم آثار مختلف داره این سه روز مکس کردن البته علل دیگری هم میتواند داشته باشد یکیش اینه اینا رو نگفتن تو شهرها ولی اینو با توجه به روایت دیگه یکیش اینه که نفس این که اون یهودی هایی که آمدن سوال کردند ممکن هست اینقدر خبیث بودند و اینقدر اینها بد بودند خودش موجب حبس نزول وحی بشه. یعنی خود وجود اونها برای پیغمبر قبضی بیاره. قبض یعنی قبض و بست میگن، حالت آدم گرفتگی برای پیغمبر بیاره که پیغمبر میل نکنن اصلا توجه به مبادی عالم بکنن که بهشون وحی بشه که جواب بدن. اونا باعث بودن که 3 روز طول کشیده، متوجه شدین؟ یعنی تا پیغمبر به این، مثلا میخوام بگم، حالا اینا به بیان بچگانه خودمه، اینا با من احتمال داریم میگیم دیگه، ما نمیدونیم چه خبره. تا به این که پیغمبر میخواستن سوال کنن در ارتباط با مسئله به این عظیمی توصیف پروردگار، بخوان اینو در پاسخ به یک انسانهای خبیث که مطلب رو خراب میکنن، تحریف میکنن، له میکنن، مثل نظیر اونچه که برای غدیر هست که پیغمبر دست دست میکردن، خدا آخر فرمود باید بگی که از کید منافقین نترس، از تحریفی که میکنن، از دشمنی که درست میکنن نترس، چون پیغمبر میدونستن گفتن اعلان علنی و بیعت گرفتن برای ولایت امیرالمؤمنین مساوی است با آشکار شدن تمام اون کینه های بی‌نهایت. پس مساوی میشود با شهادت حضرت زهرا، مساوی میشود با شهادت حضرت محسن، مساوی میشود با تناب بگردن امیرالمؤمنین انداختن، مساوی میشود با خانه نشین کردن امیرالمؤمنین، مساوی میشود با تحریف قرآن، مساوی میشود با بدعت های مختلفی که در دین گذاشته میشود، مساوی میشود با خانه نشینی امام حسن، مساوی میشود با شهادت امام حسین و اینا. یعنی اعلان علنی غدیر و بیعت گرفتن برای امیرالمومنین که همه باید بیایید بیعت کنید، این مساویست با آشکار شدن کینه های بی نهایت. برای همین پیغمبر هی ترس داشتن، ترس از خودشون نه، ترس از امیرالمومنین نه، ترس از این که آشکار کردن این مطلب چه لطمه هایی به توحید خواهد زد، چه لطمه هایی به مسیر بشریت خواهد زد. خدا هم فرمود که این کارو بکن، باید این کارو بکنی، تمام رسالات وابسته به این قابل مسامحه مطلبش نیست، باید انجام بشه. حالا گاهی میخوام بگم اون طرف ها حالاتی دارن که اگه شما این مطلبی رو برای اونها بیان کنی از اونها آثار منفی ساطع میشود که اصل اون پاسخی که دادی زیر سوال میره. یعنی یک درگیری خیلی سنگین ایجاد میشه، خیلی در سطح کلان عالی عالم، سطوح بالای عالم. حالا گاهی میبینید پیغمبر 3 روز صبر کردن، صبر برای این بوده، صبر برای اون درگیری که میخواد بعد این ایجاد بشه. اونا میخوان به وسیله این که دقیقاً بفهمن مدعای پیغمبر در توحید چیست، برن یه شبیه جعلی از روش بزنن و توحید رو منحرف کنن. برای همین صبر کرد. اینم یک وجهی برای صبر کردن. 3-4 تا وجه گفتیم. خب
مثلا یه عذابی برای طرف مقابل هست،
محرومش
بوده، یه سوال آنچنانی کرده، 3 روز منتظر جواب بگیره، چی میخواد بگیره؟
بیان اینه که یعنی عذابه به این معنی که بهش دارن میفهمونن تو محتاجی وایستی، 10 روزم باید با صبر کنی، بالاخره مطلب دست منه، یه نحوه اظهار عجز برای او هم هست، درست. سپس نازل شد قل هو الله احد الى آخرها، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب این خیلی تعبیر مهمی است. سوره قل هو الله نازل شد که حالا حدیث 4 این باب که بهش خواهیم رسید خوبه. این اول می آمد مثلا امام رضا علیه السلام فرمود کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحید. خیلی تعبیر سنگین و عظیمیه. هر کس قل هو الله را بخواند و ایمان بیاورد عارف به توحید شده. یعنی تمام جهات مسائل توحیدی تو سوره قل هو الله هست، عارف به توحید شد که امام دارن مهر میزنن. تو اگر قل هو الله رو ایمان بیاری، بفهمی و بخونی، تو عارف به توحیدی. یعنی همه جهات مسائل توحیدی تو سوره قل هو الله هست. چه سوره عظیمی میشه. گفتم چطور بخونم قل هو الله رو؟ حضرت فرمود همونطور که مردم میخونن، همین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم. بعد حضرت فرمود که و زاد فیه کذالک الله ربی، یک کذالک الله ربی هم اضافه کن. این عظمتی که کذالک الله ربی رو میرسونه. هر وقت سوره قل هو الله میخونی آخرش هم میگه کذالک الله ربی. حالا کذالک الله ربی ولو اینکه جزء قرآن هم نباشه، ولی که احتمال هم هست، شاید جزء اون آیاتی بوده حذف شده در طول تا، شاید، حالا بنده قائل نیستم نمیگم، ولی یعنی چرا
میگه قرآن رو بخون و این رو هم ببین.
نه اینو نمیگن. راوی میگه گفتم چطور بخوانم، حضرت فرمود که کما یقرأ الناس، همونطور که مردم میخونن، و حضرت اضافه کرد و کذالک الله ربی، کذالک الله ربی، یعنی حضرت فرمود همونطور که مردم میخوانند. بعد انگار حضرت، انگار اینجور میاد که حضرت خوندند آخرش هم فرمودن کذالک الله ربی. حالا اون اصلا ولش کن، احتمال چیزیه، احتمال قویه نیست که بخوام بگیم کذالک الله ربی جزء سوره، جزء سوره اصلا نیست، ولی گفتنش مهمه، چون در یه همچین حدیثی با این عظمتی که بیان کردن دارن میگن کذالک الله ربی هم شما بخو بگو، که یعنی کار کردن روی این کذالک الله ربی هم مهمه، این چنین است الله رب من. حالا این نکاتی درش هست، کذالک الله ربی، آره یک نحوه اعتراف. بعد معمولا مردم فکر میکنن کذالک الله ربی یعنی قنوت، مقدمه قنوت در نماز، در حالی که اینجوری نیست. کذالک الله ربی ربطی به قنوت نداره، ربطی به سوره قل هو الله داره. برای همین شما اگر رکعت اولام قل هو الله خوندی چه آروم چه بلند، بعدش بگو کذالک الله ربی، رکعت اول میخونی الله سلام ولم یکن له کفوان، کذالک الله ربی، الله اکبر، رکوع. آره میگن الله اکبر کذالک الله ربی، اولا که نباید بگی الله اکبر کذالک الله ربی، باید بگی کذالک الله ربی الله اکبر، چون تو نماز اول کذالک گفتم میشه بعد الله اکبر برای قنوت، نه اینکه اول الله اکبر بعد کذالک الله. بعدش هم یک جوری شده که انگار اعلام ورود به قنوت، این ربطی به قنوت اصلا نداره، این ربطی به انتهای سوره توحیدت داره، کذالک الله ربی، خدای من این چنین است، من دارم اقرار میکنم، ایمان میارم این خدا این چه. حالا بعدش میخوای قنوت بخونی یا نخونی، اصلا شما بیرون نماز داری میخونی قل هو الله احد، داری ختم قرآن میکنی، بعدش میگی کذالک الله ربی، خدای من این چنین است. خب این حدیث چهارم رو هم عملا خوندیم، میمونه حدیث دوم و سوم.
دو خیلی مفصل.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.